کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. شازده احتجاب، نوشته هوشنگ گلشیری، چاپ اول 1347. شازده احتجاب توی همان صندلی راحتیش فرو رفته بود و پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه می کرد. یک بار کلفتش و یک بار زنش آمدند بالا. فخری در را تا نیمه باز کرد، اما تا خواست کلید برق را بزند صدای پاکوبیدن شازده را شنید و دوید پایین. فخرالنسا هم آمد و باز شازده پا به زمین کوبید. سر شب که شازده پیچیده بود توی کوچه، در سایه روشن زیر درخت ها صندلی چرخدار را دیده بود و مراد را که همانطور پیر و مچاله توی آن لم داده بود و بعد زن را که فقط یک چشمش از گوشه چادر نماز پیدا بود. سلام. و زن هم گفت سلام. مراد، باز که پیدات شد، مگه صد دفعه نگفتم؟ خب شازده جون، امورات هم اصلاح نمیشه. وقتی دیدم شام شب نداریم گفتم حسنی صندلی رو بیار، بلکه کرم شازده کاری بکنه. و شازده دست کرده بود توی جیبش و چند تومان گذاشته بود کف دست حسنی. مراد گفته بود خدا عمر و عزتت بده شازده، و حسنی هم خدا خیرتون بده. و صندلی چرخدار را هل داده بود و شازده خیس عرق راه افتاده بود تا وقتی که با کلیدش در را باز کرده بود صدای چرخ ها توی گوشش بود. با این همه شازده احتجاب هیچ باکش نبود. عصا و کلاهش را داد دست فخری، گونه بزک کرده فخرالنسا را بوسید و رفت بالا. در را بست و همانجا توی تاریکی روی صندلی راحتیش نشست. فخری هم رفت توی آشپزخانه، اما وقتی دید دلشوره راحتش نمیگذارد رفت بالا. صدای پاکوبیدن شازده که بلند شد فرار کرد و آمد توی اتاق خودش و نشست روبروی آینه، گوش به زنگ کمترین صدای اتاق بالایی تا شاید باز شازده خلقش تازه شود و با قدم‌های شمرده از پله‌ها بیاید پایین و صدا بزند فخری. تا فخری بلند شود و لچکش را روی سرش بیندازد، پیشبندش را ببندد و میز را بچیند. و وقتی شازده دستش را شست و خشک کرد و داد زد فخرالنسا، لچک را توی جیب پیشبند فخری بگذارد، پیراهنش را عوض کند، روبروی آینه بنشیند و تند تند صورتش را بزک کند، موهایش را شانه بزند و برود توی اتاق غذاخوری روبروی شازده بنشیند، شامش را بخورد. و شازده که رفت بالا، فخری ظرفها را جمع کند و بشوید و فخرالنسا خودش را بزک کند و برود توی اتاق خواب تا شازده نیمه های شب پیدایش شود و آهسته بگوید خوابی فخرالنسا. اما آن شب شازده احتجاب حال و هوش هر شبش را نداشت. مثل صندلی راحتیش آرام نشسته بود و فقط گاهی که سرفه شانه هایش را می لرزاند پیشانی داغش را بر کف دست ها می فشرد تا بهتر بتواند رگه های پیشانیش را حس کند، و یا آن نگاه های شماتت بار پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و عمه ها و حتی فخرالنسا را از یاد ببرد. شازده می فهمید که باز همان تب اجدادی است که به سر وقتش آمده است. اما دلش راه نمی داد که خودش را مثل آن اتاق درندشتی که جا به جا از همه اشیاء عتیقه تهی شده بود به دست سرفه و تب بسپارد. بوی نا اتاق را پر کرده بود. قالی زیر پایش بود. تمام تنه شازده تنها گوشه ای از آن صندلی اجدادی را پر می کرد و شازده صلابت و سنگینی صندلی را زیر تنه اش حس می کرد. آواز جیر جیرک ها نخی بی انتها بود، کلافی سردرگم که در تمامی پهنه شب ادامه داشت. شاید لای علف های هرز باغچه باشند، یا گفتم فخری این پرده ها را کیپ بکش، نمیخوام هیچ کدوم از اون چراغ های لعنتی خیابون رو ببینم. فخری گفت شازده جان اقلن اجازه بفرمایین پنجره رو باز کنم تا یکم هوای اتاق عوض بشه. و شازده داد زد تو خفه شو، فقط هر کاری که گفتم بکن. فخری پیشبند بسته بود، جارو دستش بود، با همان روسری گلدار و همان چشمهای سیاه و زنده و آن دهان باز. ردیف دندانهایش درشت بود، سفید بود. گفت پس اقلن اجازه بفرمایین این قاب عکس‌ها رو پاک کنم. نه لزومی نداره، فهمیدی؟ تو فقط باید به اون اتاقها برسی. دهان فخرالنسا چه کوچک بود، آنقدر کوچک که وقتی میخندید فقط چند دندان سفیدش پیدا میشد. از بالا نگاه میکرد، از پشت آن شیشه های درشت عینک. دو خط قاطع گردنش هیچ وقت خم نمیشد. خطها به خط شانه ها میرسید و به دست ها که پشت آن پیراهن تور سفید بود و نبود. گفت شازده اینها رو ریختی رو هم که چی؟ میخواستی مرتبشون کنی یا بفرمایی نوکرها؟ انگشت دراز و سفیدش را کشید روی یال اسب. اسب سفید بود با خالهای قهوه‌ای روشن. خط تمام یال را تا دم تی کرد. فخرالنسا ایستاده بود کنار کالسکه چهار اسبه با همان پیراهن تور سفید که روی سینه‌اش چیندار بود و با همان چشمهایی که از پشت شیشه های درشت عینک نگاه می کرد و یا نمی کرد. اما گفت فخری کبریت داری؟ فخری از جیب پیشبندش در آورد. گفت بفرمایین. فخرالنسا گفت خودت روشن کن. اشاره کرد به چلچراغ‌ها با همان دستی که توی آستین چیندار بود. حتما. فخری روشن کرد. تمام شمع‌های چلچراغ‌ها را روشن کرد. چه نوری. فخرالنسا حتی پلک نمی‌زد. گفت شمع‌دان‌ها را هم روشن کن. اشاره کرد با همان دستی که و یا نکرد. من گفتم این چه کاری است فخرالنسا؟ گفت مگه چی شده شازده؟ چشمایش پیدا نبود، هیچ وقت درست پیدا نبود. شعله ها توی شیشه های عینکش می لرزید. کتاب زیر بغلش را گذاشت روی تاخچه، دامنش را به دست گرفته بود. از روی خردریز ها رد شد و ساعت جد کبیر را برداشت، کوک کرد. صدای تیک تاک بلند شد. ساعت پدر بزرگ و پدر را و بعد ساعتهای جیبی را هم کوک کرد. گفت فخری چرا ایستادی؟ کمک کن ببینم. فخری کمک کرد. من هم کردم. ساعت پدر بزرگ زنگ زد، بلند و مقطع. فراش ها آمدند، پنج تا بودند، بلند قد با سبیل های چخماقی. دست به سینه تعظیم کردند و برگشتند. فخرالنسا گفت ملاحظه فرمودید شازده جان، این را حتما شارژ دافر روس پیشکش حضور انور اقدس کرده. با انگشت گرد حاشیه پایین ساعت را پاک می کرد. گفتم فخرالنساء من دارم کلافه می شم. آن همه عقربه روی صفحه ها تکان می خوردند. صدای تیک تاکشان در هم و مداوم بود. سربازهای تفنگ به دست هم آمدند. فخرالنساء خندید، پا به زمین کوبید و سلام نظامی داد. عینک افتاده بود روی بینیش، باز می خندید. چشمهایش خیس اشک شده بود. حتما خم می شد و با دست می زد روی دورانش. دو بافه مو روی سینه‌اش بود. پستانهایش گرد بود. می خندید. صدای خندهش میان آن همه تیک تاک اوج می گرفت. فخری هم خندید، فقط لبهای چاقش تکان خورد. فخرالنساء اخم کرده بود. یکی از ساغرهای طلا دستش بود. خم شد و ساغر را جلوی چشم شازده گرفت. ببین شازده. شازده نگاه کرد. روی بدنه ساغر یک زن برهنه بود با موهای افشان. سیب دستش بود. یک شاخه مو با دو برگ پستانهایش را می پوشند. روی شکم و دورانش گرد نشسته بود. فخرالنساء گفت فخری جان دو تا از اینها را ببر سر میز. شازده گفت آخر اینها می خوام ببینم شراب توی اینها چه طعمی داره. ششلول دستش بود. گفت پره؟ شازده گفت نمیدانم. فخرالنساء گفت بده ببینم دختر، و دست کرد توی جیب پیشبند فخری و دستمال را درآورد. اول لوله ها را پاک کرد و بعد که شازده گفت به ماشه دست نگذارید، گفت ترسیدی شازده؟ اخ کرده بود. عینک هنوز روی بینیش بود. لوله را گرفت طرف دیوار و پاک کرد و گذاشت روی قندیل. بعد دست کشید به دلولها و به قطار فشنگها، یکی یکی. شاخهای مرال را پاک کرد. عینکش را به دست گرفت. فخری پشت سر خانمش ایستاده بود. دستهایش توی جیبهای پیشبند بود. فخرالنساء برگشت به شازده نگاه کرد. 17 سالش بوده. دست پخت جد کبیره حتما. و بلند و مردانه گفت تا حالا چنین مرالی نزده بودیم. حالمان فلواقع خوب شد. نوکرها 3 تاق شال و 2 تا اسب کرند با 300 تومان پول نازشست دادند. خندید. با انگشتش زد به کاسه بلور. صدای شکننده بلور در متن آن همه تیک تاک مثل جرعه آب بود. آبی سرد. باز زد. صدا بلندتر بود. عقربه ها می لغزیدند کند و مطمئن. سینخیز می رفتند تا به آن همه شماره نزدیک شوند و فراش ها یا سرباز ها و یا رقاصه ها بیایند بیرون و تیک تاکشان باز آن صدای شکرنده را بلعید. و فخرالنساء باز زد با همان انگشت بلند و سفیدش. صدای بلور در میان آن همه صدا غلط خورد، دوید و اوج گرفت، پخش شد و تمام صداها را در بر گرفت. و بعد تنها صدای بلور بود که فرو می ریخت، که در تداوم نامنظم و سمج آن همه تیک تاک تکه تکه می شد. قمه ها و کلاه خود ها روی میز بود. قلمدان های صدفی هم بود. کلاه خود جد کبیر را برداشت. گفت بیا جلو ببینم شازده. گفتم خواهش میکنم دست بردار. روز دوم نشده شروع کرده ای؟ کلاه خود را گذاشت روی سر من تا روی چشمهایم را پوشاند. فخرالنساء خم شده بود. عینک روی چشمش بود. از پایین نگاه هم میکرد. گفت اصلاً به تو یکی نمی آید شازده، نکند قمر دوله با باغبان باشی؟ هان آخر حتی یک ذره از آن جبروت اجدادی در تو نیست. گفتم بس نیست فخر و نسا. کلاه خود را برداشت و گذاشت روی میز. قفسه ها پر بود از خردریز، با دست مال به آنها زد. خاک که بلند شد عقب کشید، گفت این نوکر و کلفت ها مگر مرده بودند؟ گفتم من دستور داده بودم که هیچ کس. کلید پهلوی من بود، انگشت زیر چانه من گذاشت، سرم را بلند کرد. انگشتش سرد بود مثل تنش که آن همه سرد و سفید بود، کشیده بود و بی خون. پستانهایش کوچک و گرد بود و موهایش نرم. گفته بود من از تاریکی خوشم می آید شازده. قبل از آن که بیایی روی تخت یادت باشد آن چراغ را خاموش کنی. نگاهش کردم، خیره نگاهم می کرد. انگشتش زیر چانه من بود. دستور دادی ها؟ پس هنوز خون اجدادی در تو هست؟ گفتم اقلن جلوه فخری. خندید، از فخری می ترسی ها؟ دختر رامی است شازده. دست کشید توی موهای فخری. فخری شانه هایش را جمع کرده بود، به گلهای قالی نگاه می کرد. حتما. فخرالنسا گفت فخری جان، فردا که اینها رو گردگیری کردی یادت میدم که چطور همه رو مرتب کنی. این هفت دری خیلی کوچک است، کتاب ها را ببر توی اتاق من. کتاب ها را روی هم چیده بودم کنار دیوار. فخرالنسا با انگشت روی جلد یکی از کتاب ها کشید، گفت سفرنامه مازندران، چاپ سنگی است، چقدر جان کندم تا یک جلدش را پیدا کردم. پدر مرحوم من برای اینکه بتواند یک بست به دل بچسباند هر چه داشت و نداشت فروخت، حتی کتابهایش را. اما تو، و با انگشتش موهایم را که حتما روی پیشانیم ریخته بود عقب زد، گفت میخواهم کتابهای تو را غصب کنم، موافقی؟ فخری هنوز پهلوی خانمش ایستاده بود. گفت خانم جان شمع‌ها دود می‌کنند. گفت خاموش کن همه را. فخری خاموش کرد یکی یکی. فخرالنسا گفت فخری جان کلید برق را هم بزن، مواظب باش از سر جات تکان نخوری، مواظب آن گلدان‌ها باش دختر. انگشت‌های سرد فخرالنسا گوش‌های شازده احتجاب را لمس می‌کرد و انحنای گونه‌ها و چانه را و بعد لب‌ها را. شازده انگشت‌ها را بوسید و انگشت‌ها بینی را لمس کرد و چشم‌ها را. پلک‌ها بسته بود. بعد آن دست‌های سبک روی شانه‌های شازده بود. شازده دستش را دراز کرد و یک بافه موی فخرالنسا را گرفت و آرام آرام تمام طول بافه را طی کرد. بافه کشیده شد و شازده دستش را دراز کرد. جسم سرد و سنگین توی دستش بود. فخرالنسا خندید، گفت تو خیلی عقبی شازده، پس کی میخواهی شروع کنی ها؟ ششلول پدر بزرگ بود، سنگین و سرد. تیک تاک بی انتها و مداوم ساعتها تمام اتاق را پر می کرد و بوی نا و بوی شمع‌های نیم سوخته و بوی فخرالنسا که آن طرف توی تاریکی ایستاده بود. شازده بلند گفت کاش پنجره رو باز کرده بودم تا اقلن این بوی نا، و سرفه کرد. اما می دانست که هر چقدر هم بلند سرفه کند نمی تواند آن شیشه های بزرگ یک دست درها و پنجره ها را بلرزاند، و باز سرفه کرد. شازده احتجاب می دانست که فایده ای ندارد، که نمی تواند، که پدر بزرگ همیشه مثل همان عکس سیاه و سفیدش خواهد موند، مثل پوستی که توی آن کاه کرده باشند، سطحی که دور از او و در آن همه کتاب و عکس و روایت‌های متناقض به زندگیش ادامه خواهد داد. اما می‌خواست بداند، به خاطر خودش و فخرالنساء هم که شده بود، می‌خواست بفهمد که پشت آن پوست، پشت آن سایه روشن عکس و یا لابلای سطور آن همه کتاب، و بلند گفت باید کاری بکنم و سرفه کرد و در لابلای آن همه فراش خلوت و خاجباشی و شاطر و فریادهای کورش و دورش و زنهای حرم و کنیزها که می ریختند توی حوض و کشتی می گرفتند لخت، جد کبیر حتما می خندیده و خاطر انورش را انبساطی و سکش آباش می کرده و زنها و کنیزها که می ریختند روی هم توده گوشت زنده و سفید تکان می خورده، می خندیده، در هم می رفته با دست و پایی که گاه به گاه بیرون می مانده. توده گوشت که باز می شده، باز جد کبیر شاباش می کرده. آن سو پشت این همه پدر بزرگ ایستاده بود یا نشسته، طرحی مبهم از کودکی چاق و کوتاه یا بلند و باریک با موهای پرپشت و یا و چشمهای با شمشیر و کلاه و چکمه و برق تکمه ها و للباشی ها و وزیر و مشیر ها، حاکم ولایت نمیدانم کجا، و شاید اگر فرصتی دست میداد و به سلام نمی نشست و آخوندها نمی آمدند تا دعا به ذات اقدس بکنند و یا عمرا به پابوس مشرف نمی شدند، اگر چشم گنجشکی را در بیاورند تا کجا میتواند بپرد؟ و سرفه کرد، بلند و کشدار، و فهمید که نمیتواند و رها کرد تا پدر بزرگ همچنان عکسی بماند، نشسته بر تختی یا بر پشت اسبی رام و یا پشت آن توده گوشت بیشکل و زنده و خندان. و پدر بزرگ دست کشید به سبیل پرپشتش، سرفه کرد و توی قاب عکسش تکان خورد. گرد و خاک که نشست، شازده رنگ تاسیده صورت پدر بزرگ را دید و آن خطوط عمیق پیشانی را و دو لایه گوشت قبقب را. پدر بزرگ گرد روی آستینش را تکاند. سرداری شمسش بیرنگ بود. خط شکسته عکس هنوز روی شانه چپ پدر بزرگ بود. خطوط سایه‌دار و بیرنگ دست‌های پدر بزرگ داشت شکل می‌گرفت. اما شازده باز عین خیالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها جلوش دست به سینه بیستد و مدام بگوید بله قربان. مردمک‌های سیاه از میان آن لایه‌های گوشت و ابروهای پرپشت و خاکستری به شازده خیره شد و به دیوارها و بخاری، و دست که حالا توده‌ای از گوشت و عصب بود دراز شد و عصای دست نقره‌ای را از لبه رف برداشت. دسته آن را با دستمالش پاک کرد. خطوط لباها هنوز بیرنگ بود. صندلی پدر بزرگ بالای شاه نشین بود. یهودی عینکش را جابجا کرد، زبانش را دور دهان چرخاند، کفشهایش را روی زمین کشید و با چشمهای کورمکوریش زیر چشمی به صندلی پدر بزرگ نگاه کرد و شازده که دید پدر بزرگ عصا زنان به طرف صندلیش می رود خواست داد بزند بعد یهودی جلوی پدر بزرگ و او را از اتاق پرت کند بیرون. یهودی دست کشید به ریش کوسش. شازده جان، زوار این صندلی در رفته، به امت قسم می ترسم روی دستم بماند. شازده گفت بیچش برو، اگر پدر بزرگ بفهمد که حالا اگر یکی از آن خرپول ها پیدا می شد یک حرفی. شازده احتجاب می دانست که آن بد یهودی نمی تواند بفهمد که مشکل است که آدم نمی تواند به هیچ و پوچ 15 سال خاطراتش را بفروشد. اما حالا که پدر بزرگ باز روی همان صندلی اجدادی نشسته بود و اتاق 7 دری با همان شاهنشین و شیشه های رنگی پنجره ها و درها و گل و بته های گچبری دیوارها و حتی 2 گوشوارش و آن همه آینه روی جرز دیوارها شکل می گرفت و کاسه و بشقاب های قدیمی را روی رف ها می چیدند و چلچراغ ها روشن بود و آتش خوش رنگ بخاری گر می کشید، با همان بوی آشنای چرب می توانست به پدر بزرگ بگوید باور بفرمایید صندلی جناب عالی برای من بیشتر از این پول ها ارزش داشت. این و پدر بزرگ داد زد تو حتی از سر این یکی هم نگذشتی؟ و عصای دست نقره‌ایش را بلند کرد تا بزند روی قوزک پای نوش و نزد و گفت درست است که من کلی از زمینهایم را فروختم تا خرج پدر سوختگی های پدرت را بدهم، اما تو مرا فقط به 10,000 تومان فروختی. شازده خواست بگوید من که عرض کردم من فقط، اما وقتی پدر بزرگ نمی توانست بفهمد که دیگر نمی شود سوار آن کالسکه شد و توی خیابانهای شهر یورتمه رفت که اسبها و مهتر و کالسکچی غذا می خواستند و آن پیرمرد کالسکچی هم نباید دست تنها اسبها را قشو بکشد، از نان و قوت زن و بچهش بگیرد و به اسبها بدهد و یا هر روز صبح زود آن کالسکه کهنه را بشوید. بفرمایید جناب شازده احتجاب. کالسکچی کلاه کهنه پهلویش را به دست گرفته بود، دست به سینه تا روی زمین خم شد و با کلاهش به کالسکه اشاره کرد. از همه جای کالسکه بخار بلند می شد. شازده یک دفعه ماتش برد. دو نوک سبیل مرادخان که سالها بود از دو طرف دهانش آویزان شده بود حالا می رسید به گونه ها. بفرمایین شازده احتجاب. شازده سوار شد و خودش را انداخت روی نشیمن. مرادخان کلاهش را گذاشت روی سرش و نشست روی نشیمن جلو. اسبها را هی کرد و به تاخت از خیابان ریگ ریزی شده وسط باغ گذشت. مرادخان آهسته تر بران، نترسین شازده جون. کالسکه از خیابانها می گذشت، مردم بر می گشتند و نگاه می کردند و شازده احتجاب می دید که چطور بخار گرم دهان اسبها و مرادخان مخلوط می شود و چطور مرادخان پشت خمیدش را راست گرفته بود و اسبها را شلاق می زد. نعل اسبها روی آسفالت خیابان صدا می کرد. هش. سر چهارراه مرادخان مهار اسبها را کشید و شازده دید که مرادخان خم شد و افتاد. سم اسبها حتما لغزیده، آن هم روی آن آسفالت یخ زده، درست میان پای اسبها و چرخهای کالسکه افتاده بود. کالسکه باز هم روی زمین کشیده می شد. اصلا ناله نکرد، فقط گفت باکیم نیست شازده، باز هم میتونم،